أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار علوم و معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیان شد در شبهای گذشته در ارتباط با این بخش از آیه کریمه سوره مبارکه حمد، ایاک نعبد، بعضی از مفسرین در ارتباط با کیفیت مخاطبه و خطاب با خداوند تبارک و تعالی دقت‌هایی فرمودن، نکاتی فرمودن که بررسی پیرامون اون مطلب با توجه به این که در تفاسیر سوره حمد کمتر مطرح می شود فواید زیادی دارد. نکاتی بیان شد، رسیدیم به این بخش که گفتیم که ذات خداوند تبارک و تعالی شناخته نمی شود. چرا؟ به این دلیل که معرفت و شناخت از یکی از این انواع سگانه است، یا معرفت بالاتر به پایین تر هست، مانند معرفت ما به کلام خودمان، معرفت ما به علم خودمون، معرفت ما به رفتار اخلاق خود، که ما بالاتر هستیم، فعل ما از ما پایین تر هست و ما چون ایجاد کننده فعل خود هستیم، فعل خود را می شناسیم، می فهمیم، درک می کنیم. این می شود معرفت از بالا به پایین، معرفت بالاتر به پایین تر. این یک نوع معرفت هست. این معرفت در ارتباط با ما و خداوند تبارک و تعالی بلا شک محال است و شدنی نیست، چون مخلوق در عرض خالق هم نیست، چه برسد به این که بالاتر باشد و احاطه به خالق پیدا کند. نستجیر بالله، حتی گفتنش هم هیچ زیبنده نیست. این نوع معرفت نیست، معرفت ما به خداوند. معرفت بعدی معرفت هم عرض به هم عرض هست، مثل به مثل، شریک به شریک، دو نفری که در یک سطح، دو موجودی که در یک سطح هستن، مثل معرفت بنده به شما، معرفت شما به من. این معرفت هم در ارتباط ما و خداوند شدنی نیست، چون ما در عرض خداوند نیستیم، چون خداوند شریک ندارد، مثل ندارد، شبیه ندارد، کفو ندارد. معرفت هم عرض به هم عرض هم در ضمن معرفت به ذات او نیست. این هم خودش مطلب بسیار مهمی است. شما به بنده معرفت دارید، اون مقداری که از بنده برای شما آشکار می شود. حرفهایی می زنم، معرفتی پیدا می کنید. رفتاری از من می بینید، معرفتی پیدا می کنید. به جثه من، به هیکل من، به صدای من توجهی می کنید، معرفتی پیدا می کنید. اما شما معرفت به تمام اطراف و جوانب و حقایق وجودی بنده و بنده همچنین نسبت به شما پیدا نمی کنم. هم عرض به هم عرض، معرفت احاطی که محیط به او بشود پیدا نمی کند. حتی معرفت به تمام حقایق وجودی او هم به نحوی که کامل باشه پیدا نمی کنه، نفوذ به ذات او نمی تونه بکنه. یک معرفت دیگر میماند. پس بالا به پایین که در ارتباط با خداوند معنا ندارد، هم عرض به هم عرض هم معنا ندارد. یک معرفت دیگر از معرفت بالاتحاد. اتحاد یعنی معرفت خودم به خودم، نه به پایین تر از خودم. این هم در ارتباط ما و خداوند تبارک و تعالی معنا ندارد، چون ما عین خدا نیستیم که معرفت ما به خود عبارت باشد از معرفت ما به خدا، یا معرفت خداوند به خودش عبارت باشد از معرفت ما به او، چون ما یگانه نیستیم. یک معرفت فقط میماند از معرفت ما نسبت به خداوند. دقت بفرمایید، این معرفت خارج از محل کلام ماست، معرفتی که طبیعتاً در ذهن شما هم حتما آمد. خب معرفت پایینتر به بالاتر، پایینتر به بالاتر معرفت پیدا می کند، اما نه به ذات بالاتر، و بحث ما در ارتباط با ذات خداوند است. پایینتر به بالاتر هیچگاه معرفت ذاتی پیدا نمی کند، هیچ پایینتری دسترسی به ذات بالاتر ندارد. پس چطور معرفت پیدا می کند پایینتر به بالاتر؟ به تجلیات او، به ظهورات او، به آثار او، به نمایشگری های او، به تجلیات او. اگر من میخواهم خداوند تبارک و تعالی را بشناسم، ذات خدا را نمیتوانم بشناسم، چون شناخت من نسبت به ذات خدا یعنی احاطه من به خدا. چرا؟ چون ذات خداوند بعض پذیر، جزء پذیر، تقسیم پذیر نیست. یا مثال بخوام بزنیم، یک دریایی رو فرض بفرمایید، تمام این دریا یخ هست، یخی که قابل جدا شدن مثلا نیست. حالا به شما میگن یک جرعه از این دریا بخورید، میشه؟ نمیشه. شما جرعه نمیتونید ازش جدا کنی، یا باید تمام این دریا رو بخورید یا هیچ چیز در شما جا نمیشه، و چون شما محدود هستید و او از شما وسیع تر هست، دریا در شما جا نمیشود. یه ظرف لیوانی میذارن، تشتی میذارن، میگن دریا رو داخل این بریز. اگر دریا جزء پذیر باشه، قابل انقسام باشد، قابل جداسازی باشد، شما به اندازه توانایی این تشت از آب دریا داخل تشت قرار می دهید. در فرضی که دریا قابل چی است آقا؟ تجزی، جزء پذیر، قابل تقسیم است. اما در فرضی که دریا، فرض کنیم که به هیچ عنوان قابل جداسازی و کنده شدن ازش نیست، طبیعتاً هیچگاه دریا در تشت جا نخواهد شد، در لیوان جا نخواهد شد، چون ذات خداوند تبارک و تعالی لا یتجزا هست، یعنی امکان ندارد که متجزی بشود، امکان ندارد تقسیم پذیر باشد، چون مرکب نیست به هیچ وجه من الوجود، حتی به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، حتی ترکیب عقلی، لا ینقسم فی عقل ولا فی وهم ولا فی جسم، خداوند در هیچ نوعی حتی انقسام عقلی هم ندارد. این انقسام عقلی رو مطرح کردم برای اهل تحقیق برن در کلمات بزرگان ببینن چه نکاتی هست. انقسام عقلی خداوند بر نمی دارد. خیلی مطلب عظیمیه، بسیار بسیار مطلب مهمی است که ربط داره به احدیت خداوند تبارک و تعالی. این فکر میکنم اولین حدیث کتاب خصال شیخ صدوق هست، این حدیث که در جنگ صفین فردی آمد از حضرت امیر سوال کرد در ارتباط با واحدیت خداوند و توحید خدا، که واحد یعنی خدا واحد است یعنی چی؟ اصحاب عصبانی شدن، گفتن که در وقتی آمدی در وسط نائره جنگ آمدی از واحدیت، حضرت فرمود نه، ما برای همین داریم با معاویه می جنگیم، که حالا اینم توضیح داره یعنی چی اختلاف امیرالمومنین با معاویه سر توحید هست، یعنی چی سر واحدیت خدا است، به چه معناست. حالا چون بحث ما نیز رد میشه، بعد حضرت فرمود که واحد 4 تا معنا داره، دو تاش بر خدا روا هست، دو تاش بر خدا روا نیست. این به اعتبار کلمه واحد اول کتاب خصال آمده، اولین حدیث کتاب خصال به اعتبار واحد، یک چون خصال 1 2 3 4 اینطور، دو خصلت هست مثلا چنین، 5 نشانه هست چنان، بر اساس اعداد تنظیم شده. بالاخره اونجا در بحث واحدیتی که حضرت امیر علیه السلام مطرح کردن جمله‌ای دارن، بسیار این جمله کلیدی است، نفیس است و مهم هست، که خداوند در وهم هم قابل انقسام نیست. یعنی شما اگر یک حقیقتی را یافتید به نام خدا و به او معتقد هستید، یک دریافتی داریم دیگه، میگیم الله، یک دریافتی داریم، بالاخره کلمه مهمل که نیست که، بگیم هیچ معنا نداره، ما هیچی اصلا نمیفهمیم، مثل یک کلمه کاملا بی‌معناست. اینطور نیست. وقتی میگیم خدا یه چیزی میفهمیم، خداست دیگه. حالا حضرت میفهمد اون چیزی که از خدا میفهمی، خودت فکر کن رو اون معنایی که میفهمی. اگر میبینی قابل تقسیم بندی ها، قابل هست که تو جداش کنی، یه جوری حد براش قائل بشی، این خدا نیست. این در وهمه. حالا در عقل یعنی چی؟ به دقت عقلی هم میفرماد قابل انقسام نیست. این باز مطلب بالاتر از انقسام وهمی. پس خداوند تبارک و تعالی را ما بخواهیم به لحاظ ذات خداوند بشناسیم، این شدنی نیست. چرا؟ چون خداوند قابل انقسام اصلا به هیچ وجهی نیست، حتی تقسیم عقلی. وقتی قابل انقسام نیست، وقتی مرکب نیست، خداوند مرکب نیست، بنابراین من این جمله که من به اندازه خودم از ذات خدا میفهمم، این جمله غلطه. خیلی هم در ذهن ها مرسوم هست این مطلب. آب دریا را اگر نتوان چشید، پس به قدر معرفت چشید، پس به قدر معرفت مثلا ظرفیت باید چشید. میگن اگه به اندازه تو که نمیتونی کل ذات خدا رو بشناسی، به اندازه خودت بشناس. صحبت اینه که به اندازه خودت از خدا بشناسی یعنی چی؟ این جمله غلطه. از حقیقتی شما میتوانی به اندازه خودت بشناسی که اون حقیقت قابل انقسام باشه، قابل تقسیم بندی باشه، امکان داشته باشد بخشی از او در تو قرار بگیرد تا تو به او معرفت پیدا کنی. اما اگر اون حقیقت امکان ندارد که اصلا تقسیم بشود که بعد تو بخوای بخشی از او رو، این یه جمله که خیلی مرسوم غلطه. حالا بنده نمیخوام اینجا ما همه رو اثبات کنیم ها، در ذهنهای مبارک باشه، بالاخره بعد تحقیق کنید در روایات، آیات، علما سوال کنید. یه جمله دیگه هم که غلطه اینه، معمولا مرسومه، میگه ما خدا رو میشناسیم ولی کنه ذات خدا رو نمیشناسیم. اینم بی‌معناست. یعنی چی کنه ذات خدا؟ کنه ذات خدا مگر غیر از ذات خداست؟ کنه ذات خدا مگر غیر از خداست؟ ذات خدا مگر غیر از خداست؟ ذات خدا مگر غیر از کنه ذات خداست؟ اینا همه یک معناست. شما بگو خدا، بگو ذات خدا، بگو کنه ذات خدا، همش یه حقیقی معناست. خداوند لایه لایه نیست، مثل پیاز. پوست اول و بعد مثل گردو، پوست اول رو باز میکنیم، پوست اصلی سبز تر هست که رو درخت هست، میری پوست بعدی، میگیر یه درجه رفتیم جلو. شما این پوست سبز رو میبینیم، میگم شما کنه این گردو رو ندیدی. راست میگم. چرا؟ چون گردو کنه دارد، مراحل داره، یه مرحله هم کنهشه. پوست سبز رو باز میکنی میرسی به پوست سخت، پوست سخت هم باز میکنی میرسی به اون پوست نازک، پوست نازک هم باز میکنی میرسی به اون مغز، مغز سفید. مغز سفید رو هم قدرت داشته باشی روغنش رو میگیری، اون کنهشون روغنه. بله، چون درجه بندی دارد. اما حقیقتی که درجه بندی ندارد، یک حقیقت هست، حقیقتی که یک حقیقت هست، ترکیب ندارد، تجزیه ندارد، درجه بندی ندارد، مراتب ندارد، حیثیات ندارد، از این جهت، از اون جهت، از این حیث، از اون حیث ندارد. حیث الحیث فلا حیث له. خداوند حیثیت ها را حیثیت کرده است، پس خود خداوند حیثیت بردار نیست. قبل القبل، قبل القبل، القبل را خدا آفریده. اصلا حقیقت قبلیت و حقیقت بعدیت و حقیقت سنجش بین مبدأ و منتها و و تمام اینا رو خدا آفریده. اصلا به خاطر همین فلا قبل له، فلا بعد له، فلا اول له، فلا آخر له، فلا حیث له، فلا مکان له، فلا زمان له. اینا همه ماشاءالله عربی بلدن ها، من عربی میخونم. خداوند تبارک و تعالی حیثیت ها را حیثیت کرده، پس حیثیت ندارد. مکان ها را مکان کرده، پس خودش مکان ندارد. زمان ها را زمان کرده، پس زمان ندارد. دوئیت ها را دوئیت کرده، پس خودش دوئیت ندارد. به مزادته بین الامور عرف ان لا ضد له. موطن ضدیت ها عالم امکان است، عالم واجب الوجود نیست. حتی از این جهت اون جهت، من به شما میگم شما از جهتی پسر هستی، از جهتی پدر هستی، از جهتی شوهر هستی، از جهتی تاجر هستی و واقعا هم این حیثیت ها در تو هست. اینم معلوم باشه، اینا خیالات نیست، واقعا شما در بیرون تاجری، یه حیثیت نفس الامری در شما واقعی هست، تاجری، یه حیثیت واقعی هست پدری که با تولد فرزند در تو ایجاد می شود، در تو آفریده می شود. پدریت، پسریت در تو آفریده می شود، غیر از حقیقت ذات توست، در تو ایجاد می شود، خدا می آفریند به دلیل روایات معاد که به این عناوین تو را می خوانند، فلان ابن فلان، تو را به اعتبارات ذهنی نمی خونند، تو را به واقعیت های وجودی خودت می خونند روز قیامت. پسر فلانی، این واقعا واقعیتی در تو. اینا بعضی فلاسفه اینا گفته اینا انتزاعات ذهنیه، فوقیت، تحتیت، زوجیت، مالکیت، اینا انتزاعات، این اشتباهه، سر جای خودش اینا باید بحث میشه، قطعا و یقینا اشتباه هست. اینا همه واقعیت داره در عالم بیرون، منتها جنسش مثل جنس این لیوان نیست که بشه دست زد بهش. مثلا شما پدر فرزندت هستی، خود این پدریت یه حقیقتی است. بگذاریم، بالاخره شما حیثیت‌های گوناگون داری، اما خداوند اینطوری نیست بگیم خدا از این جهت عالم است، از اون جهت قادر است، از اون جهت خداوند ازلی است، از اون حیثیت که نگاه کنی ابدی است. اینطور نیست. خداوند حیثیت بردار، تمام به تعبیر امام سجاد علیه السلام، تمام این الفاظ و تمام این معانی، همه این مفاهیم، تمام این مفاهیمی که خلق میفهمد، هر مخلوقی هر مفهومی درک میکند، قبل از رسیدن به ذات خدا تفسخت، باز میشود، هویت خودش را از دست میدهد. هر وصفی، هر توصیفی بر خدا بکنی، تفسخت دونکن نعوت، نعت ها قبل از تو، قبل از رسیدن به ذات تو، نعت ها چی میشه؟ هویت خودش را از دست میده. چون حقیقت نعت، حقیقت توصیف، یعنی تمییز، یعنی دوگانگی، یعنی حد. بنابراین اصلا هیچ صفتی در خداوند راه ندارد. برای همین امیرالمومنین علیه السلام فرمود، در چند کتاب معتبر آمده، صریحا فرمود خداوند تبارک و تعالی نه صفت است نه موصوف، هر دوش خدا نیست، بلکه خالق صفات و موصوفات است. چرا؟ چون صفت و موصوف با هم اقتران دارن، به هم چسبیدن و خدا هم به چیزی اقتران نداره، چون خدا بود هیچی نبود، صفتی هم نبود، خدا خداست. حالا از این خدایی که خدا خداست، از این خدایی که خدا خداست، شما بگو صفات ذاتیه، اشکالی نداره، ما با الفاظ مسئله فعلا نداریم، صفات ذات. ولی وقتی میگوی علم، میشه خود خدا دیگه، دیگه این علم نیست دیگه، میشه وقت خدا، هویت علمیه در خدا نیست، خدا خداست. قدرت عین خداست، بله عین خداست دیگه. به خاطر همین بزرگان، مرحوم علامه مجلسی سید عبدالله شبر، بزرگان متعدد، دیشب هم بیان کردیم، با مسلک های مختلف توحیدی، گاهی ضد هم در مسالک توحیدی مخالفن با هم، همه گفتن ذات خداوند توصیف پذیر نیست، قابل معرفت نیست، قابل اکتناه نیست. اکتناه با هیه دو چشم، یعنی کنه خدا یا همون ذات خدا یا خود خداوند قابل معرفت نیست، چون جنس معرفت های شما از جنس محدودیته، از جنس معرفت های مخلوقیه. هر صفتی درک میکنی در خدا نیست، حتی دیشب گفتیم وجود که دیشب توضیحش رو اجمال دادیم، هر چه درک میکنی خداوند فوق اوست، باید منزهش کنی خدا رو. به قول یکی از اساتید تعبیر میکرد، زیبا این تعبیر، تعبیری که شاید یه خورده ذهن سریعتر میگیره و درک میگه، هر لفظی به خدا اطلاق میکنی یا در آیات و روایت اطلاق شده، مثلا خدا عالم است، خدا قادر است، خدا موجود است، خدا حی است، میگه اطلاق کن، اما اول از فیلتر تشبیه ردش کن، از فیلتر تشبیه ردش کن. حی است، اما حیی که هیچ شباهتی به اون حیاتی که من میفهمم نداره، شبیه، چون حیاتی که من میفهمم خواستگاهش کجاست؟ حیات خلقیه دیگه، و خدا شبیه خلق نیست. علمی که من میفهمم خواستگاهش کجاست؟ علم چطور در ذهن من نقش میبنده؟ یه تعریفی داریم، آقا علمو تعریف کن، میگی مثلا حضور المعلوم عند العالم، حاضر شدن یه چیزی نزد تو میشه علم، تو میشه عالم، کشف یک حقیقتی برای تو، یک حقیقتی نزد تو مکشوف است، میشه علم. تمام این مفاهیم همه خواستگاهش بشره، عالم خلق، عالم مخلوقاته و خداوند هیچ چیز شبیه هیچ چیز عالم خلق نیست. پس وقتی به خدا میگی عالم، باید بدانی این عالم در ارتباط با خداوند هیچ مفهومی از اون مفاهیم که تو میفهمی ندارد. به خاطر همین دیشب هم گفتیم تمام الفاظ وقتی اراده میکنیم ذات خدا رو همه مترادفه. بگو عالم، بگو اشکال نداره، ولی عالم خدا غیر از قادر خدا نیست، غیر از الله نیست، غیر از ذات نیست، غیر از حیات نیست، غیر از ازلی نیست، ازلی غیر از ابدی نیست. در ارتباط با ذات خداوند الفاظی رو که میخواهی بیان بکنی، تمام این الفاظ وقتی ارادت ذات خداوند باشه، تمام این الفاظ به یک معناست. فقط این که میخوام بگم خدا هست، اخراج از حد تعطیل، از مسلمات قطعیات روایات که موحد باید خدا را از دو مرحله خارج کند، یک حد تعطیل، دو حد تشبیه. باید خدا را از تعطیل خارج کنه و خود امام تعطیل رو معنا کردن، چون بعضی هستن در این شهر و در جاهای مختلف در مکانهای علمی این نگاهی که داریم ما مطرح میکنیم که نگاه خالص صاف اهل بیت هست، روشن نگاه اهل بیت، صدها روایت داره، میگن این نگاه تعطیله، یعنی ما از خدا هیچی نمیفهم پس تعطیل. خیلی عجیبه، این نگاه تعطیل نیست. تعطیلی که اهل بیت علیهم السلام نفی کردن، گفتن شما کارت به تعطیل خدا نکشه، فرمودن از تعطیل هو نفی و ابطال، نه حدیثه. تعطیل یعنی تو بگی خدا نیست، تمام، خدا رو ابطال کنی، بگی خدا باطل است، اصلا خدایی نیست، این تعطیله. اما تعطیل از تشبیه مذهب اهل بیته. ما دو تعطیل داریم، یکی تعطیل از وجود، تعطیل که می شود ابطال به معنای نفی، ابطال که اصلا تو معتقد به خدا نباشی، یه تعطیل. یک تعطیل از تشبیه، خدا تعطیل کن خدا رو از تشبیه به خلق. این باید باشه، خداوند هیچ شباهتی به خلق ندارد، پس هیچ شباهتی به مفاهیم خلقی، الفاظ خلقی نداره. باید اینو معتقد باشی، خدا شبیه خلق نیست. پس تا حالا میگفتیم خدا رو رد میشدیم، حالا یه خورده ذهن ما درگیر شد که حالا میگیم خدا یعنی چی. این خیلی درگیری خوبیست، اولش سخت آقا، این بحثا مثل جراحیه، یه خورده سخت اولش، آقا سخته، آقا نمیفهمیم، آقا توحید ما رو از ما نگیرید، دست نخوره به اون اعتقادا، اشکالی نداره، اولش یه خورده سختی داره، ولی بعد که انسان میره جلو که حقایقی بروش باز میشه. چون اگر این نگاه، این قدم اول که ذات خداوند را نمیتوان شناخت، این قدم محکم نشود، این پله معارف محکم نشود، ثابت نشود، شما نمیتوانید وارد حوزه اسماء الله بشوید، نمیتوانید با اسماء و صفات خدا رابطه برقرار کنید اصلا. و کسی که نتواند با اسماء و صفات خدا ارتباط برقرار کند و بفهمد، به نص روایات نمیتواند خدا را عبادت کند، نمیتواند خدا را بشناسد، نمیتواند خدا را صدا بزند. نصوص روایات خواهم خوند یه شب انشالله، مجموعهشو میارم میخونم چه روایاتی داریم. شما منتها بر این که وارد این عالم اسماء و صفات بشید، باید این قدم اول محکم بشه. خداوند را میتوان شناخت به اندازه خود، غلط است. خداوند را میتوان شناخت ولی کنه خدا را نمیتوان شناخت، غلط است. این حرفا همه اشتباه است. خدا را نمیتوانیم بشناسیم ولی خدا خودش ما را، خودش را به ما میشناساند، غلط است. ذات خداوند امکان شناختش برای خلق نیست، نه اینکه امکانش هست ما نمیتوانیم، حالا خداوند میآید نقص ناتوانی رو ما رو جبران میکند، خودش رو به ما میشناساند. یعنی چی؟ این خیلی عجیبه. حالا بعضی کلمات هست، به تعبیر بعضی اساتید میفرمان، میگن واقعا بعضی کلمات واقعیت هست، یعنی کسی که تو فضای علمی باشه اینو میدونه، بعضی کلمات هست اگر ندانیم که چه بزرگی این کلام را گفته، به سرعت رد میکنیم به بداهت، منتها تا اسم گوینده میاد انسان شک به شک میفته. یعنی اون اسم گوینده است داره کار میکنه، نه حرفش. حرفش غلطه، حرف رو هر کار میکنی اشتباهه. خدا خودش را به ما میشناساند یعنی چی؟ یعنی چی؟ توضیح بده یعنی چی؟ یعنی در اون زمانی که، در اون حینی که، در اون حالی که خدا خودش را به ما شناخت، عین ما شد، ما محیط به خدا شدیم تو اون هین چی شد؟ یه دفعه یک مشعری در ما ایجاد شد که اون مشعر بی نهایت یاب است، میتواند بی نهایت را بیابد. در حالی که این همه روایات عجیب و غریب دارد. پیغمبر بارها گفتم این حدیث کارو تمام میکنه برای بنده، که یعنی برای بنده. حالا هر کسی در سیر علمی خودش و سوالاتی که براش، یه جاهایی میشه که وقتی یه روایاتی، وقتی راهی را آدم میره ها، راهی را آدم میره، سوالاتی، مسائلی، معضلاتی، یه دفعه یک جمله حدیث میده کارو تمام میکنه. انگار آدم احساس میکنه امام علیه السلام این حدیث برای من گفته بودن مثلا، یعنی برای پاسخ همین سوال فرموده بودن. یه همچین حالی به آدم رو دست میده. این که فرمود پیغمبر اکرم در مقام قاب قوسین او ادنا، اونجا پیغمبر از نور عظمت خدا، اونم به بخشش نه ذات خدا، اگر قرار بود مکاشفه ای باشد، اگر قرار بود شهودی باشد، اگر قرار بود خداوند ذات خودش را به کسی بشناساند، به پیغمبر خودش که اول مخلوق و افضل مخلوقات، اونم در مقام او ادنا اونجا میشناسون، اونجا نشناسون تو خودشو خدا. امام رضا صریحا رد کردن، فرمودن تو مگه نخوندی آیه قرآن رو که لقد رأى من آیات ربه الکبرى. پیغمبر آیات خدا را دید، نه خدا را. خدا دیده شدنی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام فرمود فالحجاب بینه و بین خلقه خلقه ایاهم. یه حجابی هست برداشته شدنی نیست، حجاب مخلوقیت. تا وقتی تو مخلوقی، حادثی، تو نمیتونی ذات خدا رو بیابی، چون تو محدودی، اصلا مشعر از جنس عالم واجب الوجود خدا رو نداری، مشعرشو نداری، یعنی قوه دراکشو نداری. چجوری میخوای بفهمی؟ و این مشعرم محاله در تو ایجاد بشه. یا باید خدا نستجرب الله بیاد تو عالم حدوث، یا تو باید بری تو عالم وجوب. نمیشه، محال استحاله داره. حضرت صادق علیه السلام فرمود فالحجاب و بینه و بین خلقه خلقه ایاهم لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم. تعبیر حدیث صریح فرمود آنچه در ذوات، ذات مخلوقات ممکن است، در مورد خدا ممتنع است. نمیشه دو حقیقت کامل متباین که اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. حالا اینجا بحثای لطیف دقیق زیبایی هست، من رد میشم واقعا و حیفم هست، ولی رد میشیم که اصل اشکال بعضی ها که قائل به وحدت وجود شدن، اصلا زیر بنای اصلی و اشکال اصلی وحدت وجود اینه که این فکر بر روی تشبیه ریخته شده. اصلا از اساس خدا و خلق با هم قابل قیاس انگاشته شدن، بعد استدلالات مطرح شده. حالا این بماند، این بحثا. گفتن اگر خدا اینجا نباشه خدا حد میخوره. این غلطه. خدا اصلا با اینجا قابل قیاس نیست که باشه یا نباشه بخواد حد بخوره یا حد نخوره. کل جمله بندی ها غلطه. حالا اینا سر جای خودش بحث تخصصی. آقا یا حداقل 4 تا حدیث بیشتر بخونیم بهتره. لذا مرحوم علامه مجلسی، سید عبدالله شبر، بزرگان دیگر با نهله‌های مختلف فکری، حتی همونایی که بعضی حرفا اشتباه در توحید دارن، در یه جایی که روی فطرتشون حرف زدن تصریح کردن ذات خداوند قابل شناخت نیست. از این طرف قابل شناخت نیست، از اون طرف در روایات چقدر داریم که عرفنی نفسک، اعرف الله بالله، من عرفه بشناس خدا رو، من عرف نفسه فقط عرف ربه. از اون طرف اون همه روایت داره که خدا رو بشناسید. کسی که خدا رو، معرفت الله اعلی المعارف، امیرالمومنین فرمود معرفت خدا بالاترین معارف است. اول معرفت الله توحیده، کمال و توحیده. این معرفت تازه درجات هم دارد، معرفت الله و درجات هم دارد. یعنی شما در این درجه معرفت الله هستی، بعد میری جلوتر درجات به معرفت خدا، معرفت به خدا درجهش میره بالاتر، میری جلوتر معرفت درجهش میره بالاتر. این چی هست پس؟ جمع این دو دسته روایات به چه چیز هست؟ چطور خداوند خودش را به ما معرفی کرده که در اون حدیث مشهور، حالا بعضی ولو سندن اشکال کردن ولی مضمونش قطعا درسته، مضمون کاملا درسته، کن تو کنزم مخفی یا احباب تو ان اعرف و خلق تو الخلق لکی اعرف، خلق را آفریدن تا من را بشناسن، تا من شناخته شوم. یا این همه آیات و روایات، لقاء پروردگار، لقاء الله، نظر به خداوند. وجوه یوم اذ ناظره الى ربها ناظره. پس اینا به چه معناست؟ اگر شما میگی ذات خدا، بنده که نمیگم، یعنی روایات فرمودن، اهل بیت فرمودن که ذات خداوند قابل شناسایی نیست، و ادله مستحکم هم داریم، مثلا در بعضی از روایات فرمودن که ایاکم و تفکر فی الله، بپرهیزید از اینکه تفکر کنید در خدا. ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه، اگه خواستید عظمت خدا رو به دست بیارید به مخلوقات عظیم خدا نگاه کنید. یا حضرت فرمود کار مردم به جایی رسیده حتی یتکلمو فی الله، دارن در مورد خدا حرف میزنن. حضرت فرمود فاذا سمعتم ذلک، هر وقت دیدید کسی در مورد ذات خدا حرف میزنه، فرق نمیکنه تو حوزه علمیه بود یا جای دیگه بود، تو کتاب فلسفه بود یا جای دیگه بود، کتاب منطق بود، اصول بود یا جای دیگه بود، فرق نمیکنه. حالا بس علم اصول فقه باشه، اصول فقه معانی حرفی است، خب بعد بریم جلو، میرسه به در ارتباط با خدا، صحبت از ذات میشه. شما حق نداری شما ورود پیدا کنی به این بحث، هر جای باشه، در فقه باشه، هر جا باشه. قربتن الله، صحبت اگه از ذات خدا شد حق نداری حرف بزنی. قربتن الله رو شما نمیدونی تقرب به ذات خدا معنا کنی. بعد حضرت فرمود هر وقت دیدید کسی در مورد ذات خدا صحبت کرد، شما بگید لا اله الا الله الذي ليس كمثله شيء. نه این که بند عقلم کمه که نمیفهمم، شما استادم نمیفهمی، چون اون طرف خداست، مخلوقی اصلا نمیتواند بفهمد. تعبیر مرحوم علامه مجلسی در حق الیقین اینه که چطور میتوان ذات خدا رو شناخت در حالی که اشرف مخلوقات حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایشان فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، ما اونطور که باید تو رو بشناسیم ما نشناختیم تو را. پیغمبر فرمود ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. فردی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، سأله عن شیء من الصفه، چیزی از صفات خدا رو سوال کرد، حالا چی بوده؟ از صفات خدا تازه. حضرت فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله من تعاطى ما سمى هلك. حضرت سه مرتبه فرمود خدا منزه است، خدا منزه است، خدا مقدس است، هر کس نزدیک این جور امور بشود، به سمت این جور امور برود، هلاک می شود. اهل بیت ما اینطور برخورد کرد. در بعضی از روایات در مصباح المتهجد مرحوم شیخ توسی که از کتب بسیار معتبر هست خیلی زیباست، اللهم فت ابصار الملائکه و علم النبیین و عقول الانس والجن و فهم خیرتک من خلقك، که ادامه حدیث، که ادامه دعا، یعنی پیغمبر اکرم خدایا تو فهم خاتم الانبیا را نسبت به معرفت خودت فوت کردی، یعنی دور کردی، عدم درک، فاته یعنی عدم ادراک، لغت رو نگاه بکنید، فوت شدن یک چیز یعنی قابلیت دسترسی بهش نیست. فوت ابصار الملائکه، چشمای ملائکه، علم نبیین، عقول انس و جن و فهم خیرت کم ان خلقک، حتی فهم پیغمبر اکرم هم به معرفت تو نمیرسد. روایات متعدد در این مورد به شکل‌های گوناگون. بعد تعبیری داره مرحوم سید عبدالله شبر و خیلی بزرگان، حالا بنده حالا چون به مناسبت از روی این کتاب الان باز کردم که این دو چند تا حدیث رو بخونم، البته این اللهم فتح این در نیست در کتاب ها، فقط در همون مصباح المتهجد هست، یعنی در سیدی کلام و عرفان و تفسیر و حدیث که سرچ کنید جستجو بفرمایید، فقط تو همین مصباح المتهجد و بلد الامین، اصلا کسی از این عبارت استفاده‌ای در این بحثا نکرده و در جای دیگه هم بحث نکرده و شرح هم نداده، هیچ. این از نفائس عبارات هست که جایی مطرح نشده و به این صراحت دلالت به مطلب داره. از این دست خیلی داریم و در ادعیه و زیارات عباراتی مثلا دلالت بر عصمت اهل بیت داره و معنای عصمت رو بیان کرده، اما در هیچ کتاب کلامی مطرح نشده. اینی که میگن اهل بیت بسیاری معارفشون هنوز بکره بکره، ادله‌ای داریم ما در لابلای روایات، در لابلای ادعیه و زیارات که در جای خودش هنوز که هنوز قرار نگرفته، در اون سرفصل اعتقادی خودش که باید سرفصل گاهی باز بشه براش و یا باید در ذیل یک سرفصلی مطرح بشود، شرح داده بشود، اصلا پرداخته نشده بهش. یکیش هم همین عبارت بود. بعد ایشون می‌فرماید پس معرفت به ذات خداوند ممکن نیز روایات داریم. معرفت به صفاتی هم که گفته می شود صفات ذاتیه خدا، که حالا این بحثی داره نمیخوایم واردش بشیم، علم، قدرت، حیات، ازلی، ابدی، اینا میگن عین ذات خداست. خب عین ذات خداست، پس عین ذات خداست دیگه، همون خداست دیگه. علم ذاتی خدا همون خداست، قدرت ذاتی خدا همون خداست، تمام. این هم پس برای بنابراین معرفتش ممکن نیست. خدا چجوری به ما علم داره؟ یه تصویری از ما در خدا میفته؟ قبل از اینکه ما نبودیم خدا چجوری به ما علم داشت؟ اصلا اینها هیچ کدام قابل شناسایی نیست. عجیب است، عجیب از عجایب است. سرفصل های مفصلی باز شده در کتب کلامی و فلسفی و عرفانی، علم خدا قبل خلقت اشیا به اشیا چطور بوده. خب این صحبت از ذات خداست دیگه، صحبت از ذات خدا چیه مگه؟ بحث کردن در نهایه اونایی که دیدن علامه طباطبایی 12 فکر میکنم معنا آوردن برای علم، کیفیت علم خدا به 12 وجه، وجوه مختلف آوردن، بعد خودشون یه وجهی گفتن و اینا. چجور آخه این صحبت از ذات خدا، چطور شما صحبت از ذات خدا میکنید؟ چجور شما فهمیدید که خداوند به چه کیفیت علم دارد به مخلوقات؟ چطور فهمیدید؟ این دیگه مال این نیست که بگم بنده درس نخوندم شما درس خوندید، من سواد ندارم شما داری، من عقلم کمه شما زیاده، من هوش و استعدادم کمه شما زیاده. ربطی به این مسائل اصلا نداره. ائمه علیهم السلام فرمودن در ارتباط با خداوند، نه، فرمود خداوند حجبی دارد که در پا، ای کاش عبارات چون میوشتم میآوردم، در توحید صدوقه فرمود در ادنا ادانی ها، در پایین ترین از پایین ترین حجاب ها، یعنی پایین ترین حجاب خدا که از مخلوقات خداست دیگه، حجاب ها نص خود روایات، این حجاب ها مخلوق خداست، درجاتی داره، اون پایین ترین حجاب در پایین ترین رتبه خود اون حجاب، روشن شد؟ فرمود در این تامهات العقول سرگردون میشن، تامهات العقول، نه عقل بند، عقل همون نوابق و نخبه ها و همونا، فرمود عقول، همه عقول تیز دقیق اینا در مخلوقات خدا متحیر میشن. ذات خدا رو شما فهمیدی خدا چجور علم داره؟ عجب، خیلی از عجایبه. این همه هم روش بحث میکنید، این از عجایبه. خب بعد وقتی که باب معرفت خداوند و همون صفات ذاتیه که مطرح است در کتب کلامیه بابش بسته شد، فهمیدیم که ما از خداوند به تعبیر حضرت صادق علیه السلام نمیفهمیم مگر اخراج از حد تعطیل، همین که خدا هست. خیلی خوب، حالا پس معرفت الله به چه معنا می شود؟ تعبیر مرحوم علامه سید عبدالله شبر و بزرگان دیگری و روایات چون برگشت فرمود اتساع معرفت، درجات معرفت، وسعت پیدا کردن معرفت در معرفت اسماء و صفات خداست. حالا اینجا محل بحث شروع می شود که چقدر عظیم است که تمام ارتباط مخلوق با خالق از طریق اسماء و صفات خداوند هست، که انشالله از شب آینده وارد این بحث می شویم. به همین مقدار این بحث کفایت، اگرچه خیلی هنوز بحث ها و سرفصل هایی در ارتباط با مسائل توحیدی هست و روایات و مطالب که می شود بحث کرد، ولی چون وقت ما کمه، سه شب یا چهار شب دیگه به جز امشب باقی مونده، ما دیگه نمی رسیم. می خواهیم یه خورده در مورد ایاک نعبد مطالبی انشالله مطرح بشود، یه نتیجه حداقل برسیم انشالله، اگرچه که اینا هر کدامش هر جلسه خودش نتیجه است، یک مطلبی است، ولی در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه هم یه قدم انشالله جلوتر بریم، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.